اقول و نحن لا نتعقل هذا التقسيم بل الظهور قسم واحد و ليس هو الا دلاله اللفظ على مراد المتكلم. خب از قدیم این تقسیم ظهور به تصوری تصدیقی باز تصدیقی رو تصدیقیه اولا ثانیه بررسی موضوع بحث حجیت و ظواهره که از یک ورق بعد شروع میشه. این که میگیم از ظاهر حجتون املا، خود این از ظهور اول باید تنقیح بشه مراد چی ازش. بذار این تقسیم رو باید رحم کنه. میگه ظهور تصوری داره، تصدیقی داره. تصدیقی دو قسمه، کدامش محل بحثه؟ خب فرمایش محمد مظفر اینجا همون مطالبی است که در تقسیم دلالت به تصوری و تصدیقی خوندید. دلالت و ظهور یک چیز هر دو. اینجا دلالت رو تقسیم به تصوری تصدیقی کنیم قبول نداشت، اینجا بیانش همونه. میگه ما قوام و حقیقت ظهور دلالت را بند میبینیم، متوقف میبینیم بر وجود اراده جدیه. اگر اساسا اراده نیست، مثل کسی خواب حرف میزنه یا از برخورده سنگ کلمه ای جمله ای در بیاد، یا اگر اراده داره، اراده استعمالی فقط، که خب موارد قرینه بر خلاف، قرینه منفصل اینجوریه دیگه. اراده استعمالی هست در ناحیه عام، در ناحیه مطلق، اما اراده جدی بر طبق خاصه، بر طبق مقیده. در این موارد ایشون میگن ظهور و دلالت صدق نمیکنه، اشتباه شده بین تداعی معانی با دلالت. بحث اینه که ایشون میگه واژه را، این کلمه را، این مفهوم را حتی نباید اینجا به کار برد، نباید اینجا اشتباه کرد. دلالت یک مفهوم ذات تعلقه، دالی میخواد و مدلولی، مثل کشف، حتما یک مکشوف، یک منکشف پشتشه. بله تداعی معانی هست، تداعی معانی یعنی حقایقی که وقتی با یکی روبرو میشید دیگری رو به ذهن تو میاره، معانی که میدونه از اون دیگری خبری نیست، که گاهی تداعی معانی حاصل میشه به ادنا مناسبت. صرف این که فلان واقعه با فلان واقعه در زمان تقارن پیدا کرده، گاهی با شنیدن اسم یکی بیاد دیگری میفتی، اونی که اصلا بین اینها رابطه ای نیست، اقتران بوده نه اتصالی، تلازمی، قراردادی، حتی پیوند قراردادی هم بینشون نیست، تقارن زمانی، تقارن مکانی. گاهی باعث میشه با مواجه شدن با احد شیئین ذهن سراغ دیگرین بره، با اینکه نه ارتباط تکوینی است بین اونا و نه ارتباط وضعی است بین اونا. اینو بهش من تداعی معانی، معانی و حقایق هم دیگر رو فرا بخواند بدونی که بینشون ارتباط تکوینی یا تشریعی که همون جعلیه وضعیه وجود داشته باشه. این فرمایش ابتداییشون. از آخر هم فرموده حالا ولو کسی قرار واژه ظهور رو در موارد عدم اراده جدیه به کار ببره، بگه در این موارد ظهور هست، ولی خب مسلمه که موضوع بحث حجیت در مبحث آینده نیست. اونجا که میگیم ظهور آیا حجت است یا نه، اونجایی که کشف کردیم اراده جدی متکلم رو، حالا ولو از راه اصالت الجد که جلسه قبل گفتیم، عبارت میدید اقول و نحن لا نتعقل هذا التقسیم، میگه ما این تقسیم رو ثبوتاً محقق نمیبینیم، تصورش نمی کنیم این تقسیم را، این مشکل تصویری و ثبوتی داره. بله ظهور قسم واحد و لیس هو الا دلالت لفظ بر مراد متکلم، اونم به اراده جدیه. و هذه الدلالت هی التي نسميها الدلالت التصدیقیه، که نوع ثانیش هم میشه اگر قرار تقسیمات رو مطرح کنیم. و هیه ان یلزم من العلم به صدور لفظ من المتکلم، علم به مراد او از لفظ که او وقت میشه نص، یا ظن به مراد او که او وقت میشه ظاهر، او ظن او یلزم من ها ظن به مرادهی که اول نص دومی ظهوره. ولا معنا للقول به ان لفظ ظاهرن ظهورن تصوریین فی معناه الموضوع له، میگه این جمله بیمعناست که میگن لفظ در معنای موضوع لهی ظهور دارد، ظهور تصوری، دلالت تصوری. فقط سبق بیان حقیقت دلالت و این که ما یسمونه به دلالت تصوریه لیست به دلالت. البته ما همونجا گفتیم کسانی که دلالت میگن قید میارن، دلالت مطلق نمیگن، میگن دلالت تصوریه، قید زدن. خب نهایت اینه که مجاز دیگه، مجاز رو با قرینه هم. شما اسد فی المسجد به رجل شجاع بگید، عیبی نداره که اسد بی قرینه نباید گفت، دلالت مطلق نباید گفت، اما بگید دلالت تصوریه که عیبی نداره، مجاز. البته تقسیم درست نمیشه دیگه، تقسیم و شی به نفسی و غیره. و انما کان ذالک منهم تسامحا بالتعبیر فی التعبیر، بلکه هی این دلالت تصوری یک، اینا بهش میگن دلالت، از باب تداعی معانی. تداعی معانی فراخوانی حقایق همدیگر را، معانی مراد حقایق، که گاهی این فراخوانی هست با اینکه که بین این دو هیچ ارتباطی نیست، نه ارتباط وضعی نه ذاتی. ارتباط وضعی که بهش میگیم جعلی تشریعی، ارتباط ذاتی که بهش میگیم تکوینی، هیچ رابطه ای نیست، فقط تقارن بوده. دو نفر رو یک جا یک بار با هم دیدی، حالا یکیشون رو تنها میبینیم، ذهن سراغ دیگری میره، وانی که نه اونجا به شاید اونا هم دیگر هم نمیشناختن. فلا علم ولا ظن فیها به مراد المتکلم، مراد میگیم، فلا دلالت فلا ظهور، و انما کان خطور موضوع له خطور، و الفرق بینهما بعید، فرق بین اینها زیاد. اما تقسیم ظهور تصدیقی به دو قسم، فهو تسامح ایضا، این هم مسامحه و مجازگویی است. لأنه لا يكون الظهور ظهورا إلا إذا كشف عن المراد الجدي للمتكلم. حالا اما على نحو اليقين که میگفتیم نفس، یا على نحو الظن که میگیم ظاهره. فالقرينة المنفصلة، قبلها خاطرتون باشه در بحث الفاظ ایشون هم فی الجمله پذیرفته بود که قرینه منفصله ظهور رو از بین نمیبره، حجیت الظهور رو از بین میبره. تو بحث مخصص متصل منفصل تو آن مخاص اینجوری میگفت، میگفت مخصص منفصل ظهور آن را از بین نمیبره، حجیتش را از بین میبره. الان مخاط اونم تخریب کنه، میگه حتی در مخصص منفصل ظهور را از بین میبره.
از با مجارات
در اونجا؟ اینجا که نه، اینجا میخواد نقد کنه، میخواد مقابله کنه با بقیه. میگه بقیه میگن ظهور تصدیقی داریم، تصدیقی اول، تصدیقی ثانی. تصدیقی اول در مثل جایی که ما مخصص منفصل داریم، مقید منفصل داریم، اون عام اول، اون مطلق اول ظهور تصدیقی اولا رو داره، دلالت تصدیقی اولا رو داره. میگه نه اصلا دلالت نداره، ظهور نداره.
منظورم اینه که یعنی به مخاطب بگی شما که این رو قبول دارید، من با این شما رو رد.
ببینید در بحث سابق اگر قرار مجاراته، در بحث عام و خاصه، اونجا البته پذیرفته، یعنی به حسب ظاهر و بیان عمومی رو داره ایشونم که مخصص منفصل ظهور عام را از بین نمیبره، حجتش را از بین میبره. لذا در شبهه مفهومیه دائره بین اقل و اکثر در مه مخصص میگفت باید به عموم عام عمل کرد، چون ظهور محفوظه. شبهه مفهومیه دائره بین اقل و اکثر در مه مخصص منفصل رو میگفت سرایت نمی کنه به عام، باید به عموم عام در نقطه اجمال خاص عمل کنی. اونا بله، اونا همراهی با بقیه است. فلقرینه تل منفصله لا محالته تحت مزهوره مطلقا. یعنی نگید ظهور تصدیقی را از بین میبرد، تصدیقی ثانیه را از بین میبرد، نه ظهور را از بین میبره. مطلقا یعنی قید تصدیقی ثانیه نزنید، ظهور را از بین میبره. براخره نمیمونه دیگه، بعد از این ظهوری نداریم. نگید هست بازم ولی حجت نیست. آخه سابقا اینجور میگفت، سابقا میگفت وقتی مخصص منفصل بیاد حجیت ظهور عام در عموم را از بین میبره، نه خود ظهور رو. نعم قبل العلم به ها، قبل از علم به قرینه منفصله یحصل المخاطب قطع بدوی او ظن بدوی یزولان عند العلم بالقرینه فیقال حین اذن قد انعقد للکلام ظهور علی خلاف ما تقتضیه القرینه المنفصله و هذا کلام شایع عند الاصولیین. خود ایشون هم قبلا پذیرفته بود این رو، ولی وفی الحقیقت مخاطب بگه نه مصابه هست. واقعش اینه که این در اطلاع علم قرینه اصلا ظهور از بین میره، ظهور بوده و رفته، نه اینکه بوده و هست حجیتش میره. اینجا رو خوب دقت کنید، کامل در تقابل با فرمایشات ایشون تو بحث عام و خاص که مخصص منفصل رو میگفت حجیت عام رو، ظهور عام رو در عموم از بین میبره، ولی خود ظهور عام در عموم هست و لذا در شبهه مفهومی مخصص منفصل دائر بین اقل و اکثر میگفت عموم عام باید تمسک کنیم، سرایت نمیداد اجمال رو از خاص به عام. و فی الحقیقت این نقرزهم من ذالک، از این کلام، از ظهور الابتدائی و البدوی و لذی، دقت کنید الذی شو یزول عند العلم بالقرینه المنفصله، زائل میشه، نه که حجیتش میره، خودش هست، خودش هم نیست، یزول. لا انه هناك ظهوران، ظهور لا یزول بالقرینه المنفصله و ظهور یزول بها. اصلا ظهوری نیست دیگه بعد از ولا بحث ان یسمی هذا الظهور البدوی، از ظهور ذاتی. ظهور ذاتی در مقابل ظهور بالغیره، به ذات بالغیر. ظهور به ذات نه که بخواد بگه دلالت الفاظ بر معانی ذاتیه، اینو نمیخواد بگه، خودشون هم اینو رد کرده بود. این ظهور ذاتی در مقابل ظهور بالغرینه، بالاخره ظهور اسد در حیوان درنده بدون قرینه، اما ظهورش در رجل شجاع به برکت فی المسجده فی الغیره و تسمیته به ظهور مسامحتون علا کل حال. حالا علا کل حال میگه ما بحث رو بذاریم کنار، یه بحث تقریبا لفظی میشه این که ما به تداعی معانی که اندل علم بالوضع پیدا میشه دلالت بگیم یا نگیم، تصوریه دار تصوریه بگیم یا نگیم، تصدیقیه را دو قسم بکنیم دلالت بگیم به همه اقسامش یا نگیم، یک بحثه. در حقیقت بحث لغوی محسوب میشه که مفهوم واژه دلالت و واژه ظهور آیا در موارد عدم اراد کشف اراده جدیه محقق یا نه خوشون نمیپذیره. یه وقت مفهوم محقق نیست، واژه ها هم که دلالت باشه ظهور باشه نباید بیاریم، این واژه ها باید در جایی به کار بره که ماهیت معنا هم محقق باشه. حالا این حال میشه بحثی لفظی. علا کل حالن میگه همه اتفاق دارن در این نقطه که اگر میگیم از ظاهر و حجتون مراد ظهوریست که درش اراده جدیه احراز شده باشه ولو به برکت اصالت الجد، به برکت بناء العقلا علا عدم الاعتناء به احتمال شوخی، احتمال خطا، احتمال نسب قرینه. بلا کل حالن سوا اون معنای علا کل حالن سوا اون سمیت دلالت و تصوری ظهورن عملم پسن و سوا اون سمیت زن و البدوی ظهورن ظهور تصدیقی اول عملم یسمه فإنه اون چی که مهمه اینه موضع الکلام فی حجیت ظهور اونجایی که شما اراده جدیه رو احراز کرده باشید. خب از ظهور الکاشف و ان مراد المتکلم به ما هو کاشف و انکانه، این و انکانه خیلی حرف توشه، و انکانه کشف نوعی یا ولو این اراده جدیه رو از منظر نوع در نظر بگیریم، همونی که عرض کردیم عدم الاعتناء از ناحیه عرف عام به احتمال تغییر، احتمال خطا، احتمال شوخی و سایر احتمالات. کسی ایستاده و در شرایط عادی میگه لزیدن علی مئه درهم یا میگه من قاتلم یا میگه من فلان جرم را مرتکب شدم، در اقرارها بخوایم بگیم این آدم تطمیع شده یه حرف رو میزنه، بخوایم بگیم تهدید شده، بخوایم بگیم تقیه میکنه، بخوایم بگیم شوخی میکنه، قرینه میخواد تا یک منشأ مقبول عند العرف العام ارائه نکنیم حمل بر یکی از این احتمالات خلاف قاعده است. اینو میگیم کشف نوعی، میگیم کشف اراده جدیه از راه اصل عقلایی اصالت الجد، عملا بناشون بر اینه که متکلم رو جدی میبینن در حد زدنش الا ان یثبت خلافه، خلافش رو اثبات میخوان، براش مثبت میخوان. خب پس این بحث شد تنقیح موضوع بحث فعلی. موضوع بحث حجیت و ظواهر ظهور تصدیقی ثانیه، دلالت همراه با کشف اراده جدیه متکلم، اونتا کشف نه صد درصد، کشف زمینی از راه بنای عقلا. خب فهمد وجه حجیت ظهورم همون بنای عقلاست، بنا العقلا بما هم عقلا، نگید حالا بما هم اهل المسامحه، بما هم عرف عام، بر عمل به ظواهره. هر کسی مقاصد خود رو با کلامی که قالبیت عرفی داره به دیگران منتقل میکنه، از دیگران به همین نحوه عقد میکنه. یک وصیت نامه رو که از کاری باز میکنن، خب به ظاهرش عمل میکنن دیگه. اگر گفته این خانه برای فلانی، نمیگن مراد پدر فلانی، مراد بچه فلانی، مراد برادر فلانی، اینا غیر نمیخواد، به همون ظاهر عمل میشه. و از نظر یه نظر عرفی که مشخص، از نظر شرعی هم مطلب بالاتر از اینه که بگیم شارع لا مانع من اتحاد مسلکی، بلکه عملا معصومین مقاصد خودشون رو با الفاظ ظاهر به دیگران منتقل بکردن، حتی ارجاع میدادن اصحاب رو به عمل به ظواهر آیات. بناشون بر این نبوده که اگر بخوان مقاصدشون رو منتقل کنن به مردم، فرمایشاتشون نص باشه، که ما کلام نص کجا میتونیم داشته باشیم؟ لذا عمل به ظواهر مورد امضای شارع قطعا. تو خب ایشون میپردازه به تفصیل بحث رو، در هر دو مقدمه دلیل دنبال کردن. دو مقدمه داریم دلیل، که بنای عرف عام بر عمل به ظواهره. مقدمه دوم اینه که شارع رفعی نکرده از این بنا، بلکه بالاتر عرض کردیم اصلا ادله ای داریم در حد تواتر که ارجاع میده به ظاهر، به عمل به ظواهر آیات. خود اون ادله بر اثر تراکم و بر اثر کثرت قرائن به سرحد نصوصیت میرسه، که در بحث تعادل تراجیح این معنا خیلی واضح میشه. در بحث تعادل تراجیح، حالا بحثی که ایشون در تو مقدمه مطرح میکنه، راجع مقدمه اول فقط 4 تا بحث داریم. عرف که عمل میکنن به ظواهر، آیا در صورتی که علاوه بر اون ظهور نوعی ظن شخصی هم باشه بر وفق، آیا ظن شخصی بر وفق شرط یا نه؟ یک بحث. آیا ظن شخصی بر خلاف مضر یا نه؟ ادهی ظن شخصی بر خلاف رو مضر دونستن، کلامیست که اگر بدیم دست عرفه هم خب غالب میبینن برای فلان معنا. حالا من فردی و شخصی ظن شخصی بر خلاف دارم، آیا بازم این ظاهر حجت علیه من و برای من، یا ظن شخصی بر خلاف مانعه؟ قبل این بود که ظن شخصی بر وفق شرط بشه. این بحث دوم طرح میکنه. بحث سوم که خیلی هم دقیق بحثش، آیا در عمل عرف عام به ظواهر شرط اصالت و عدم القرینه، اجرای اصالت و عدم القرینه، که این خوب بحث خیلی دقیقی، حالا میذاریم توضیح اینو در جا خودش، چون برای هر کدوم از اینا یک بحث رو جداگانه باز میکنه. بحث چهارمی هم که مطرح میکنه باز در منازعه با میزای قمی، آیا حجیت ظواهر مخصوص مقصودین بالافهامه، یا ظواهر حجیت ولو توی آخذ به این ظهور، عامل به این ظهور مقصود بالافهام نبودی؟ این بحثی با میرزا قمی. میرزا قمی مقصود بالافهام بودن رو شرط حجیت ظواهر میدونه از نظر عقلایی. خب مشهور میگن نه، مقصود بالافهام بودن شرط نیست، ظاهر یک کلام حجت، ولو تو مقصود بالافهام نبودی. برای امام تو تهذیب الاصول شاهدی میاره اینه، برای عدم شرطیت مقصود بالافهام و بعد نامه های ما به هم دیگه. خب اون زمانی که چون در تهذیب رو میگفتن درس های اصول دیگه که های صفحه نوشتن اوائل مبارزات بوده و بعد نامه های ما به هم مینویسیم اگر دست ساواک بیفته چرا ما رو مؤاخذه میکنن، با اینکه مقصود بالافهام اونا نیستن، یکی دیگه است. پس معلوم میشه مقصود بالافهام بودن شرط حجیت ظواهر نیست. این شاهدیه برای اینکه عملا بین العرف العام ظواهر رو مختص نمیدونن به مقصودین بالافهام. خب این بحث پرثمریه. ما بیشتر روایاتمون مقصود بالافهام زراره است، محمد ابن مسلم روات خاصن، آیات قرآن مقصود بالافهامش پیغمبر اکرمه. القاء خصوصیت اگر مورد امضا قرار نگیره، مورد سیره نباشه، فایده نداره. خود القاء خصوصیت دلیل میخواد. میزاق امید ظواهر رو حجت میدونه از باب انسداد، میگه ما انسدادیم ولی ظواهر قرآن رو حجت نیست، چون انسدادیم هر زن حجت. اما خب مشهور میخوان از باب انفتاح ظواهر رو حجت بدونن. این بحثایی در مقدمه اول داره، در مقدمه دوم فهمد یک بحثی داریم با اخباریین. اخباریین میگن ما قبول داریم بناء عرف عام بر عمل به ظواهره و این سیره عمومی رو شرع هم پذیرفته، اما در غیر قلمرو قرآن. در مورد قرآن رد داریم، ما منع شدیم از اخذ به ظواهر قرآن. مقدمه دوم رو تمام میبینم. مقدمه دوم این بود که این سیره اقلائی مورد رد اشاره قرار نگرفته. اینا میگن چرا در قلم رو به آیات قرآن رد داریم، باید ادله اینا رو دید. بخونیم تا اول اون بحث اشتراط و زن بالفعلی بالوفاق که وارد تفصیل این بحثا میشه. این الدلیل على حجیت ظاهر منحصر فی بناء الاغلاء و الدلیل یتعلق من مقدمتین قطعیتین على نحو ما تقدم در دلیل بر حجیت خبر واحد از طریق بناء اغلا و تفصیل اون مقدمتین هنا در بحث ظواهر اینه. المقدمت الاولا انه من المقتوع به الذي لا یعتریه ریب ان اهل المحاوره من الاغلا تو هر زبانی قد جرت سیرتهم العملیه و تبانیهم فی محاوراتهم الکلامیه قد جرت على اعتماد المتکلم على ظواهر کلامه فی تفهیم مقاصدی. یعنی در مقام تفهیم حد که میزنی با دیگران، می نویسی برای دیگران، خب کلمات ظاهر نص که نیست. ولا یفرزون واجب نمی دانن، لازم نمی دانن بر متکلم ان یعطی به کلام قطعی فی مطلوبه بیاورد یک کلام نص را قطعیه در مطلوبش لا یحتمل الخلاف، یعنی کلام نص. و کذالک میگه به تبع اون سیره اول در مقام اخذ به کلام دیگران، باز همینجور به ظاهر کلام دیگران اخذ میکنی، هم در تفهم تابع ظواهری هم در تفهیم. و کذالک طبعا به سیرت همول اولا تبان و بنا گذاشتن بر عمل به ظواهر کلام متکلم و اخذ به اون ظواهر در فهم مقاصدش، این میشه تفهم. قبل از کذالک تفهیم بود، بعد از کذالک تفهمه. ولا یحتاجون فی ذالک الا ان یکون کلامه نصا فی مطلوبه که لا یحتمل الخلاف، هیچ احتمال خلاف داده نشود. فلذالک یکون الظاهر حجتا للمتکلم علی السامع یحاسبه علیه، محاسبه میکند، حساب رسی میکند متکلم سامع را بر اون ظاهر اگر مولا و عبد باشه، مولا نسبت به عبدش. و یحتج به علیه لو حمله و علی خلاف ظاهر، اگر به ظاهر عقد نکند حمل بر خلاف ظاهر کند، متکلم علیه سامع احتجاج میکند. و یکون ایزن حجتن به سامع علی المتکلم. اگر تو هم به ظاهر عمل کردی بعد او گفت من منظورم به چیز دیگه بود، میگیم خب کلامت که به اون منظورت نمیخونه. و یکون ایزن حجت به سامع علی المتکلم، یحاسب متکلم علی السامع و یحتج متکلم بهی به اون ظاهر علی السامع، لود دعا متکلم خلاف ظاهر را. بگه من مقصودم خلاف این ظاهر بود، خب باید قرینه می آورد. و من اجل هازا یؤخذ المرء بظاهر اقراره. به همین خاطر است که انسان مؤاخذ به ظاهر اقرار خود است، هم در شعر هم در عرف عام. در عرف عام هم همین جوره.
این سناریو ایهام اینجاست کجا میشه؟
بله،
کنایه و ایهام و هر طور پنگوره.
کنایات که کنایات، مجازات، اینا که قرینه میخواد. ایهام سورای اجماله نه ظهور. در موارد ایهام ابهام اونجا ظهور نیست، اجماله، کلام حجت نیست. مجازات، کنایات، اینا سورای ظهوره، قرینه هم میخواد، هم مجاز قرینه میخواد بر اراده معنای مجازی، معنای مستعملون فیه، هم کنایه قرینه میخواد بر معنای مقصود، معنای کنایی. که البته معنای کنایی لزوماً مستعملون فیه نیست، برای کنایه مجازی. در کنایه مستعمل در همون معنای خوده، ولی خب مقصود لازم معناست، قرینه میخواد. حالیه لفظیه اونا صغرای ظهورن. ایهامات و ابهامات اون اصلا از بحث ظواهر خارجه، اون موارد صغرای اجماله، لا حجت. و یدان و بهی و من اجل هازا یؤخذ المرء بظاهر اقرارهی و یدان و بهی. یدان و یعنی مدیون ظاهر کلام خود قرار داده می شود. و این لم یکن نفسا فی المراد، برای او نفس در مقصود نباشه. این مقدمه اول. المقدمه تو ثانیه این من المقتوع به ایزن ان الشارع المقدس لم یخرج فی محاوراتی و استعمالی للالفاظ ان مسلک اهل المحاوره من العقلا. در تفهیم مقاصدش میبینیم دیگه، روایات رو میبینیم، آیات رو میبینیم. به دلیل ان الشارع من العقلا بل رئیس العقلا فهو متحد المسلک معهم ولا مانع من اتحاد مسلکهی مع العقلا فی هذا المسلک و لم یثبت من قبله ما یخالفه. از خواهی گرد کردیم بلکه اگر تجمیع قرائن کنیم میتونیم نص پیدا کنیم بر حجیت ظواهر، نص بر حجیت ظواهر. روایاتی که ارجاع میده رواس رو به عمل حتی به ظواهر قرآن، در عند عدم دلیل ارجاع میده رواس رو به مراجعه به قرآن، اطلاقات عمومات قرآنی، عند تعارض الاخبار. اینا اگر جمع بشه معنا قطعی میشه که باید به ظاهر عمل کرد. اذا ثبتت هاتان المقدمتان القطعیتان لا محاله یثبت علی سبیل الجزم اما ظاهر حجت عند شارع حجت به وعد المکلفین، که این میشه جنبه منجزیت و حجت معذرت للمکلفین، این میشه جنبه معذریت. اگر به ظاهر عمل کردی بعد خلاف در آمد خب معذوری. هازا خزا، این میشه کلی مطلب، اما تفصیل بحث. لکن وقعت به بعض الناس، بزرگان از علما، شکوکن فی عموم کل من المقدمتین، تشکیکاتی در دائره این مقدمتین مطرح شده. لابد من التعرض لها و دیدن ادلهشون و جواب و کشف الحقیقت فیها، در این شکوک. اما المقدمت الاولا، درش چهار بحث، بحثای نسبتا دقیقی. فقط وقعت فیها عدت و ابحاث. یک، آیا ظن شخصی بر وفق شرط؟ ادهی این به قائله. ایده میگن ظن شخصی شرط نیست، ظن شخصی بر وفق. بله ظن شخصی بر خلاف مانعه. حق اینه که نه او شرط نه این مانعه. اینو خواهد آمد. هل اول فی ان تبان الاغلا علا حجیت ظاهر هل یشترط فی اصول ظن فعلی به مراد؟ ظن فعلی مراد ظن شخصیه، ظن خودت. آخه ممکنه یک کلام عرف عام ظاهر ببینه ولی تو ظاهر نمیبینی، از دید شخص تو مجمده ولی عرضه به عرف عام که بخونی اونا میگن معنایی. میگیم آیا ظن شخصی بر وفق شرطه؟ یک. دو فی ان تبانی هم بحث شده این که آیا بناگذاری اغلا بر عمل به ظواهر هل یشترط فیه عدم ظن به خلاف ظاهر. ظن شخصی باز، ظن به خلاف ظاهر، ظن شخصی. آیا ظن شخصی بر خلاف مضر و مانعه؟
ظن شخصی که موجود باشه یا نه، مثلا عدم اشتراک، عدم اشتراک همش این ظن شخصی باشه یا نه، یعنی اینکه شما دوباره نگرفتید.
اونی که مطرحه ببینید، اونی که مطرحه میگن ظن شخصی موجود بر خلاف مضر، اینو باید ببینید دلشون چیه. الا نه، حالا کار در ریشش نداریم، ممکنه یک آدم وسواسی بر اثر مشخصات و خصوصیات فردیش ظن بر وفق پیدا نکرده یا حتی ظن شخصی بر خلاف پیدا کرده، همه نگاه میکنن به این کلام یه جور معنا میکنن، این یکی یه تنه یه طرف وایسته دیگه. از نظر من اینجوره، ریشیابی که بکنید ممکنه مشخصات روحی داشته باشه، ممکنه پیشینه های ذهنی فردی داشته باشه. بحث در همینه دیگه، بحث در همینه که آیا ظن شخصی بر خلاف مضر، ظن شخصی بر وفق شرط. خب بر مظفر شیخ انصاری اینا رو مفصل شیخ مطرح میکنه، میگن نه او شرط نه این مانع، شما موظفی به ظاهر عمل کنی حتی اگر ظن شخصی بر خلاف داری، حتی اگر ظن شخصی بر وفق نداری، از نظر تو، از نظر تو این کلام مجمله، موضوعات تقلیدی نیست، ظواهر ادله در احکام. اون از بحث خارجه، ما با قضای شرعیه کار داریم که قضیه حقیقیه است. اگر مربوط به شخص باشه خب دیگه به بقیه ارتباطی نداره که اظهار نظر بکنن یا نکنن، او میشه او خودش. از ثالث فی ان تبانیهم هل یشترط فیه جریان اصالت عدم القرینه، اینو نمیشه الان توضیح داد، اینو بذاریم بحثش رو جا، چون به ترتیب به همین ترتیب بحث میکنه. اصالت عدم القرینه ایشون دو سه صفحه راجبی بحث میکنه و به این نتیجه میرسن که اصلا اصالت و عدم القرینه این یک لفظیست که معنای ما براش تصور نمی کنیم. میگه این واژه بی معناست، حالا میخوای شرطش کنید، اول معناشو بگید. تبانی اغلا در عمل به ظواهر آیا شرط است برش جریان اصالت و عدم القرینه؟ ایشون میگه ما اصالت و عدم القرینه اصلا نمی فهم یعنی چی، حالا بخوایم بگیم شرط یا نه. یه وقت چیز رو ماهیتش مشخصه برات، اینکه میگیم ظن شخصی بر وفق شرط بسن، خب این معناش معلومه، بس در شرطیتش. ظن شخصی بر خلاف آیا مضر یا نه، ظن شخصی بر خلاف معناش معلومه، یعنی چی، بس در مانعیت و عدم مانعیتش. اما اصالت و عدم القرینه شیخ میگه ما اصلا همچه اصل رو نمیتونیم تصورش هم بکنیم. اونی که قابل تصوره و قابل تصدیقه اصالت و عدم احتمال القرینه، نه اصالت و عدم القرینه. و اصالت و عدم احتمال القرینه عین ظهوره، نه شرط ظهور. این خلاصه فرمایشاتشون، حالا بعد به تفصیل میاد. الرابع فی ان تبانیهم، بناگذاری عملی اغلا، هر هو مختصان به من قصد افهامهو وقت ظواهر حجتن برای مقصودین بالافهام، غیر مقصود بالافهام نمیتونه به کلامی که شما نامه شما نوشتید برای زید اگر به دست من بیفته ظاهرش برای من حجت نیست. اگر میخوای حجیت رو ثابت کنی از راه بنای اغلا نمیتونی، از راه دیگه باید ثابت کنی. میرزای قمی میگه روایتی که امام صادق سلام الله علیه برای زراره مطالبی برای زراره بیان میکنه، خب ظاهر اینها برای زراره حجته از باب بنای اغلا. اصالتو عدم قرینه به تعبیر مشهور، حالا ایشان قبول نداره، نسبت به مقصود بالافهام جاریه، نسبت به غیر مقصود بالافهام این اصل اغلاهن جاری نیست. لذا میگه مقصودین بالافهام غیر مقصودین بالافهام نمیتونن عمل کنن به ظواهر از باب بنای اغلا. خود ایشان میگه روایت ملغای به زراره اگر برای با حجته از باب انسداد حجته، نه از باب بنای اغلا، از باب زن خاص نیست، از باب زن مطلق. او یعن مغیرها فیکون الظاهر حجته مطلقا، چه مقصود به افهام باشی چه نباشی. این چهار بحث راجع به مقدمه اوله. اما مقدمه ثانیه شارع منع نکرده است از عمل به بنای، از عمل به ظواهر، از این بنای اغلایی. اخبارین میگن چرا؟ من فسر القرآن برعیه فلیتبوع مقعده من النار، من اشاره از عمل به ظواهر آیات. بله؟ اینا میگن ما فقط حق داریم به ظاهر آیات عمل کنیم که ائمه تفسیرش کردن. اگر تفسیر ائمه نباشه میشه تفسیر ما، تفسیر ما تفسیر به رأی. تفسیر باید بالقول المعصوم باشه نه به رأی خود. حالا تو برسیم به حرف اینا. فقط وقع البحث بها فی حجت ظواهر الکتاب العزیز، که اونجا ردی هست یا نه. برقیل گفته شده ان شارع ردع منع عن الاخذ بظواهر الكتاب فلم يكن متحد المسلک فيه مع الاغلا. شارع در خصوص قرآن با اغلا متحد المسلک نیست، میگه عمل به ظواهر قرآن باید در پرتو تفسیر معصومین باشه. خودتون حق ندارید اخذ بظواهر، تسرع کنید در اخذ بظواهر قرآن. به هذه المقاله منسوبه الى الاخباريين فينبغي عليه ينبغي البحث عن كل واحد من واحد من هذه الامور الخمسه، که به همین ترتیبم مطرح میکنه و بحث ظواهر تمام میشه.
بهرامی‌زاد، آقا، آقای بیضاوی، آقای بیضاوی، بله، آقای حدیدی.